دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نیمروز بیستمین روز از دیماه 1399 شمسی، درود و سلام گرم ما رو از استودیو رادیو فردا در پراگ سرد و برفی پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق بیشرو با مجله نیمروزی. اما بیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. مدیر اجرایی برنامه‌های فوری سلامت سازمان جهانی بهداشت در واکنش به نطق آیت الله علی خامنه ای درباره واکسن کرونا تاکید کرد که نباید موضوع ویروس کرونا و واکسن آن سیاسی شود. مایکل رایان این واکنش را روز گذشته در کنفرانسی در ژنو و ساعتی پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی به عمل آورد. آیت الله علی خامنه ای روز گذشته ضمن ابراز بی‌اعتمادی به واکسن های ساخت کشورهای غربی، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کرد. نطق رهبر جمهوری اسلامی انتقاد گسترده کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. شبکه توییتر نیز اظهارات ولی فقیه درباره واکسن‌های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا را از همه حساب‌های کاربریش به زبان‌های مختلف حذف کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا سوم اسفند، ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج خواهد کرد. احمد امیری فراهانی امروز در مصاحبه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
اگر تا سوم اسفند تحریم‌ها برداشته نشه، به خصوص تحریم‌های مالی و بانکی و نفت، قطعاً ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتماً عرضم به حضور شما که اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این موارد مصوبات مجلس شورای اسلامی اند، دولت را موظف به اجرایشان دانست. اشاره احمد امیری فرهانی به مصوبه است که آذر ماه به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ شد و دولت را مکلف کرده در صورت عدم رفع تحریم‌های بانکی و نفتی اجرای تعهداتش را کاهش دهد و اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. به جز ایالات متحده، کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای نیز از جمهوری اسلامی به علت نادیده گرفتن تعهداتش در برجام انتقاد کردند و خواهان پایبندیش به آن توافق شدند. و سازمان هواشناسی کشور امروز از افزایش آلودگی هوا در روزهای آینده گزارش داد. این سازمان با پیشبینی آسمانی غبارآلود برای تهران اعلام کرده که در دو روز آتی شاخص آلودگی هوای تهران برای همه گروه‌های سنی خطرناک خواهد بود. بخشی از آلودگی هوای تهران به دلیل افزایش دیوکسید گوگرد است که به گفته برخی از کارشناسان ناشی از استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. صاحب نظران میگویند صحبت بر سر ممانعت از ورود واکسن کرونا به ایران نقض حقوق بشر است.
این صحبت ها بسیار غیر مسئولانه هست، به شدت سیاسی هست، برای اینکه سعی میشه که در ارتباط با واکسن ها مسئله سیاسی تلقی نشه.
علی خامنه‌ای بار دیگر بر رفع تحریم ها علیه مردم ایران تأکید کرد.
جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران را، خاتمه بدن.
و سری می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی آنچه کاربران درباره اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای درباره ممنوعیت خرید واکسن آمریکایی و بریتانیایی گفته است. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک روز پس از اعلام تصمیم علی خامنه‌ای برای ممنوع کردن ورود واکسن کرونا غربی به ایران، حسن روحانی میگوید مرجع ما برای ورود واکسن به ایران وزارت بهداشت است. درباره این اظهار نظرها همراه هستیم با همکارم امیر پوریا. امیر، اون چیزی که آقای خامنه‌ای درباره بی‌اعتمادیش به واکسن‌های غربی گفته چقدر از نظر علمی مبنا داره؟
جمعه 19 دی که رهبر جمهوری اسلامی در واقع ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی و همچنین بی‌اعتمادیش نسبت به فرانسه رو مطرح کرد، اشاره کرد به این که اگر واکسن کرونا رو آمریکا تونسته بود طبق این عبارت گفت درست بکنه، در یک شبانه روز 4000 نفر کشته نمی‌داد. این در حالی است که در خود جلسه ستاد مقابله با کرونا امروز حسن روحانی درباره پروسه طولانی واکسیناسیون و اینکه چند ماه طول خواهد کشید هر دوز از اینا و بر اساس اولویت‌ها مفصل حرف زد و گزارش‌های مصور از شروع واکسیناسیون در بسیاری کشورها داریم که همچنین انتقال فایزر به کشورهای دیگه و شروع واکسیناسیون در اونها، از جمله شاه 84 ساله عربستان ملک سلمان که همیشه واکسن مشترک شرکت فایزر و شرکت آلمانی بایونتک رو تزریق کرده، و همه اینها در حقیقت نشون میده که مراحل آزمایشی این واکسن ها مدت هاست که گذشته و مجوزهای لازم رو دریافت کردن.
واکنش ها به این اظهار نظرهای علی خامنه‌ای چه سمت و سوی داشته امیر؟
مهمترینش طبیعتا همونطور که خودتون هم اشاره کردین واکنش رئیس جمهور ایران بوده که امروز توی جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره‌ای کرد به اینکه اون واکسن هایی که داشتند وارد می‌کردن رو چرا این کارو نکردن، که یک نوع اشاره توجیهی به نظر میاد.
ما واکسن هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنن.
در این حال یه نکته دیگه هم اینه که درست یک هفته پیش حسن روحانی گفته بود که عملکرد خود رهبر جمهوری اسلامی در مورد مراقبت ها و فاصله گذاری در کرونا یک الگو به حساب میاد.
شخص خودشون بیشتر از همه توجه کردن و مراعات کردن و ما دیدیم که مجلس اعضایی تشکیل میدادن خودشون بود و اون کسی که مدعی میکرد یا سخنرانی میکرد.
این اظهار نظر در روزی اتفاق افتاد که کاملا برخلاف این فاصله گذاری اجتماعی آقای خامنه‌ای در نماز بعد از درگذشت آقای مصباح بسیار نزدیک به دیگران ایستاد و همونطور که توی واکنش های شبکه های اجتماعی دیدیم به هر حال حدسیات و فرضیاتی مبنی بر این که این برداشتن فاصله عجیبه و بحث واکسن اتفاق افتاد. به هر حال واکنش عمومی تقریبا همین پذیرش نسبی بود با وجود اینکه هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده.
جامعه پزشکی ایران به این اظهار نظر چه واکنشی نشون داده؟ چطوری مواجه شده با این مسئله؟ به خاطر اینکه خب میدونیم که مبنای پزشکی نداره.
بله، یکی از واکنش‌های مهم محمد حسن قوسیان مقدم سخنگوی هلال احمر که گفته بود خود این نهاد در واقع واکسن‌هایی رو خریداری کرده که داره وارد میشه و اینها، و اون ورود 150,000 دوز واکسن کرونا شرکت فایزر رو منتفی اعلام کرد. یک نکته مهم دیگه هم اینه که مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تو ششم دی گزارشی منتشر کرده بود که با جزئیات گفته بود که چه واکسن هایی در مراحل تایید نهایی هن، چه واکسن هایی تایید نهایی شدن، و در حقیقت همه اینها به نظر میرسه که تحقیقات و کارهای بی حاصلی شده، به دلیل اینکه اگر نهادهای بهداشتی و پزشکی میخواستن تأثیری بذارن روی لزوم این واردات باید از قبل این کارو میکردن، قبل از اینکه چنین بحثی تقریبا در ابعاد حکم حکومتی مطرح بشه. سه روز قبل هم انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران هشدار داده بود که هر جور خرید در خرید واکسن خسارت های جبران ناپذیر خواهد داشت.
ممنونم از تو امیر پوریا با ما بود با بررسی آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا و بحث هایی که بر سر خرید واکسن این روزها مطرح شده. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه‌ای ورود واکسن غربی رو به کشور ممنوع اعلام کرده و حتی مدعی شده که واکسن فرانسوی رو هم نمیشه بهش اعتماد کرد. در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک، ابتدا درباره واکسن های موجود در سطح جهان و کارایی آنها پرسیدم.
کلن حدود 10 واکسن هستش که در جهان مطرح هستن و بسیاری از اینها فاز 3 بالینی خودشون رو گذروندن و برای شرایط اضطراری در بعضی از کشورها اجازه داده شده که از این واکسن ها استفاده کنند. اول از همه واکسن همین پایزر بیانتک هست، اون مطرح شد، بعدن واکسن مدرنا مطرح شد و بعدن هم واکسن آکسفورد آسترازنکا مطرح شد. اینها واکسن های هستن که از نظر بین المللی مطرح شدن، به اضافه اینکه خب مثلا در چین واکسن های چینی از قبل مورد استفاده قرار گرفته یا در روسیه واکسن روسی مورد استفاده قرار گرفته.
علی خامنه‌ای ورود واکسن بریتانیایی و آمریکایی به کشور رو ممنوع اعلام کرده و حتی گفته به واکسن فرانسوی هم مشکوکه.
خب اولا که این صحبت ها بسیار غیر مسئولانه هست، طرف کسی که مسئولی بالاترین مسئولیت در یک کشور داره، به شدت سیاسی هستیم صحبت ها، برای اینکه به طور کلی داره سعی میشه که در ارتباط با واکسن ها مسئله سیاسی تلقی نشه، یک اقدام بشر دوستانه باید بشه. مسئله توزیع واکسن در تمام دنیا و به خاطر همین هستش که سازمان بهداشت جهانی در این مورد به شدت تاکید میکنه. این بستگی داره تعریف از واکسن انگلیسی آمریکایی که گفتن چی باشه. اگر که واکسن فایزر رو حالا همونجور گفتم سازمان بهداشت جهانی تایید کرده، خب یه شرکت مشترک بین آمریکا و آلمان، اگر که بیونتک حساب بکنن میتونه آلمانی باشه و مجاز باشه از نظریشون، اگر که فایزر رو حساب بکنن آمریکایی باشه. اگر این امکان رو مردم ایران نداشته باشن، امکان جدی رو ما از دست میدیم. مهم اینه که در زمان معین ابزار معین رو برای مبارزه داشته باشن متخصصین بهداشت و پزشکان، و اگر در اون زمان اون ابزاری که هستش به کار نره، خب طبعا با مرگ و میر زیادی همراه هست و این سخنان میتونه در واقع او رو به عنوان یک ناقض حقوق بشر دوستانه به شدت مسئول بکنه در کنار بسیاری از مسائل دیگر.
یه سوال دیگه هم مطرح هست، این واکسن چینی و روسی، خب خیلی در موردش حرف هستش، مردم میگن اعتماد نداریم. به نظر شما از دید پزشکی چقدر این حرف ها درست میتونه باشه؟
به نظر سازمان بهداشت جهانی وقتی یک واکسن بیش از 50% کارایی داشته باشه، اون واکسن مورد قبوله و خب برای تعداد زیاد این واکسن ها به کار برده شده، در سطح جهان هم به کار برده شده. یکی از واکسن های چینی در واقع چینی امارات عربی متحده ای، یعنی سینوفارم که ازش صحبت میشه، از اون ابتدا در واقع با امارات عربی متحده اون شرکت چینی و دانشگاه چینی در ارتباط بودن. بنابراین اینها به کار برده میشن. الان خب میشه گفت درصد زیادی، 10%، الان کمتر از 10% هنوز نرسیده، از مردم امارات عربی متحده واکسینه شدن، بیش از 4% در بحرین واکسینه شدن. بنابراین خب عوارض کوتاه مدتی اگر اینها داشتن ظاهر میشد، ولی در مورد کاراییشون خیلی مورد بحث است. برای مثال در برزیل دانشمندان برزیلی نسبت به واکسن سینوواک تردید دارن. این واکسن هم احتمالاً بعد از چند هفته در سازمان بهداشت جهانی تایید خواهند شد و با وجود اینکه شدت در واقع در تمام دنیا گسترش دارن، ولیکن همونجور که عرض کردم مهم اینه که شما در لحظه معین واکسن در اختیارتون باشه، نه اینکه در آینده دور یه واکسن در دسترس باشه یا نباشه. و حالا هنوز خیلی از مسائل در روشن نیست، ما هفته های آینده صحبت بکنیم یه مقدار تصویر روشن میشه، برای اینکه با اینکه در خیلی از کشورها واکسن ها به کار برده شده، از اونجایی که خیلی وسیع به کار برده نشده و زمانی هم که واکسن ها تاثیر بذارن هنوز نگذشته، هنوز از اثر بخشی این واکسن ها در سطح خیلی گسترده ما نمیتونیم صحبت کنیم. این احتمالاً چند هفته دیگه میتونیم اولین صحبت ها رو بکنیم که تا چه حدی واکسن کارایی داره در سطح اون.
حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر درباره واکسن های تولید شده در سطح جهان و اعتبار آنها توضیح میداد. اما اگر درباره این صحبت ها یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-0221-12-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
مملکتی که چه واکسنی بزنن و چی نزنن رو یک ملای بی سواد به اسم آقای خامنه‌ای به اسم رهبر داهیانه با بصیرت تعیین میکنه، اون وقت شما دنبال مقصر هستید که این هواپیما رو کی مقصر هست شلیک کردن بهش. آخه باید حساب کتاب هم یه مقدار باشه. دنبال چی میگردید؟ از بالا تا پایین این سیستم یک سیستم ناکارآمد بی سواد مفتخور هستن.
مردم عزیزی که 42 سال با این جمهوری اسلامی کژدارنظیر رفتار کردید و سعی کردین که با اونا کنار بیاین، ولی اونا نشون دادن که هر چی شما ملایمت میکنید رو اونا زیادتر میشه. آقای خامنه ای با اون سن زیادش، با اون بی اطلاعی از دانش پزشکی، چه حقی داره که بیاد بگه که نباید واکسن بخرین؟
آقا فرمودن که واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی وارد نمی شود چون ما نگران سلامتی مردم هستیم. آره اینا راست میگن. حکومتی که تو 3 روز 1500 نفر رو قتل عام کرد، هواپیمای مسافربری رو از عمد زد و با سوخت مازوت و پارازیت داره به مردم سرطان میده، یک دفعه نگران عمد بودن و سلامت واکسن فایزر و سلامت مردم شده.
میشینه میگی که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم؟ آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسنو، و شما میگی نه ما اطمینان نداریم. همونجوری که روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آقا مرد حسابی، خودت فکر کن بعدن حرف بزن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما علی خامنه‌ای در حالی روز گذشته ورود واکسن بریتانیایی یا آمریکایی به کشور را ممنوع اعلام کرد که بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر در حال واکسینه کردن مردم خود با این واکسن‌ها هستند. امروز نیز سازمان جهانی بهداشت در واکنش به این سخنان گفت واکسن را سیاسی نکنید. همراه هستیم با بیتا بختیاری که با شبکه‌های اجتماعی با ماست. بیتا، کاربران درباره این صحبت‌های علی خامنه‌ای چه گفتند؟
پروانه، داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان همطور که انتظار میره واکنش هست به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت واکسن‌های آمریکایی بریتانیایی کرونا. خب همه ما میدونیم که در روزها و هفته‌های گذشته کاربران فضای مجازی با هشتگ واکسن بخرید از مقام‌های رسمی خواسته بودند برای اونها واکسن معتبر تهیه بکنند و به نوعی بی‌اعتمادیشون رو نشون داده بودند به واکسن ساخت داخل. واقعیت اینه که فضای مجازی سرشار از خشم و این خشم به طور مشخص متوجه آقای خامنه‌ای هست و کاربران زیادی نوشتن یک فردی در به هر حال سن بالا که سررشته‌ای هم از علم پزشکی نداره چطور به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی برای جان میلیون‌ها انسان ایرانی میتونه تصمیم بگیره و آینده و سلامت و زندگی اونها رو به خطر بیاندازه. کاربری به نام وحید از قول یکی از دوستاش که حقوقدان هست پرسیده ممنوع کردن واکسن از لحاظ حقوق قانون اساسی با کدوم بند از وظایف و اختیارات رهبری در اصل 110 قابل تطبیقه؟ کاربرانی پرسیدن که اختیارات رهبر تا کجا هست و تا کجا میتونه برای همه امور زندگی شهروندان ایران تصمیم بگیره؟ کاربران دیگری هم به نمونه های تاریخی اشاره کردند و گفتند روحانیت شیعه در ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب همیشه نشون داده که با پدیده های مدرن مخالفه. از جمله تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند نوشته: مروری بر کارنامه روحانیت از آیت الله ممقانی که سفرش از کربلای وبازده به مشهد بی اعتنا به قرنطینه مرزی سبب گسترش مصیبت وبا در ایران 117 سال پیش شد تا آیت الله خامنه ای که فتوا به ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا داد شاهدی است بر جزمندیشی این گروه از اهل عمامه. ضیاء نبوی فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق هم به صراحت خطاب به آقای خامنه ای نوشته: ما نه مقلد شما هستیم و نه رعیتتان، به هر واکسنی هم که اعتماد ندارید خودتان استفاده نکنید. کاربری دیگه به نام کامران هم نوشته: کت خدایی که گمان کرده خدای ده ماست کت خدا نیست، خدا هم نیست، او بلای ده ماست. و حسین رزاق روزنامه‌نگار معتقد مردم سالاری دینی یعنی یک فرد 81 ساله برای زندگی و مرگ 81 میلیون انسان تصمیم میگیره. کاربران دیگه اعلام ممنوعیت ورود واکسن بریتانیایی و آمریکایی کرونا به ایران رو با روزهای در واقع سال روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی اینها رو به هم پیوند زدن. کاربری نوشته: اینها در این روزها این خبر رو اعلام کردن به خاطر اینکه گویی میخوان ما رو بیشتر اذیت کنن، میخوان بیشتر روی زخم هامون رو فشار بدن که دیگه هیچی احساس نکنیم. و هشتگ دیگه هم راه افتاده پروانه به نام هشتگ ممنوع است که باز با این هشتگ کاربرانی انتقاد خودشون رو نسبت به صحبت آقای خامنه ای مطرح کردن. از جمله مجید سلطانی نوشته: رهبری که برای خرید واکسن کرونا به راحتی از لفظ ممنوع است استفاده میکنه، خیلی راحت میتونستم صورتی که مخالف برجام بود اونجا هم اعلام کنه که مخالف هستم. و میدونیم که آقای خامنه ای همیشه ادعا کرده که من در امور مسئولان دخالت نمیکنم و به باور این کار بر این یک ادعا بیشتر نبود، به خاطر اینکه نشون داد او مخالفت علنی نکرد با برجام و مجموعه جمهوری اسلامی به باور او عاشق برجام بوده و هست. محسن الهامیان هم نوشته: در ایران جلوگیری از مرگ انسان‌ها ممنوعه، درمان کرونا ممنوعه، کمک به حل بحران ممنوعه، تزریق امید به جامعه ممنوعه، تجمع ممنوعه، لیست زدن بستنی در اماکن عمومی ممنوعه، کودکستان مختلط ممنوعه و کلن در ایران زندگی ممنوع هست. محمد آقازاده روزنامه‌نگار هم نوشته: اصلا باور نمی‌کردم که اینها واکسن خارجی رو نخرن و تزریق عمومی نکنن و فکر میکردم اونهایی که اینطور فکر میکنن خیلی بد بینن، اما امروز خودم فهمیدم که اون کسی که زیادی خوشبین بود من هستم.
ممنونم از تو بیتا بختیاری با ما بود با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به صحبت‌های علی خامنه‌ای.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما علی خامنه ای روز گذشته در صحبت‌هایی به اصلی ترین مباحث مطرح شده در این روزها در سیاست داخلی و خارجی ایران پرداخت تا پاسخی داده باشد به حرف و حدیث‌هایی که به گفته خودش در فضای مجازی و غیر مجازی تنین انداز شده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 19 دی ماه را انتخاب کرد تا به ظاهر حرف آخر را درباره مسائلی بزند که در هم گره خوردند: برجام، تحریم‌ها و حضور ایران در منطقه.
حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض می‌کنم.
او یک راست و بیرو درواسی به سراغ رفع تحریم‌ها رفت و آن را وظیفه کشورهای غربی دانست.
جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران رو، خاتمه بدن و اون رو فوراً متوقف کنه.
یک روز پیشتر هم عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با یک خبرگزاری ژاپنی توقف غنی‌سازی 20% را در برابر لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار داده بود. اما آقای خامنه‌ای که در صحبت‌های روز جمعه خود دو بار مسئله رفع تحریم‌ها را پیش کشید، یک بار به نعل آنچه بی اثر شدن تحریم‌ها در برابر سیاست اقتصاد مقاومتیش نامید هم کوبید.
حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور.
سیاستی که به گفته بسیاری از فعالان بازار کسب و کار در ایران وضعیت شکننده‌ای را پیش روی دست‌اندرکاران و شهروندان ایرانی قرار داده. این مسئله را میتوان در صحبت‌های کوتاه و گویای علیرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران که چندی پیش در گفتگویی با صدای جمهوری اسلامی مطرح کرده، مشاهده کرد.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم‌گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
در شرایطی که تحریم‌های حداکثری ایالات متحده بر ایران که از سوی مقام‌های تهران ظالمانه خوانده می‌شوند، جمهوری اسلامی را با کمبود درآمد و افزایش نقدینگی مواجه کرده، آیت الله خامنه‌ای از مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن نقض تعهدات برجامی به عنوان راهکاری برای رفع تحریم‌ها نام برده شده حمایت کرد.
تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست.
هرچند او چشمان خود را بر مخالفت دولت 12 و رئیس آن حسن روحانی همزمان با طرح مجلس شورای اسلامی بست.
البته قبلا دولت موضعش رو نسبت به این قانون اعلام کرده، این قانون رو مفید نمیدونه.
آن هم در روزهایی که این مخالفت‌ها از سوی دولت و همزمانی آن با تغییر و تحولات در ایالات متحده آمریکا، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های آنها را بران داشته تا دولت 12 را به اعتماد به غرب و امید بستن به دولت آینده در آمریکا متهم کنند. اتهامی که رد پای آن را میتوان در بخشی از صحبت‌های آیت الله خامنه ای در مطرح کردن انتقادهایش به سیاست‌های داخلی آمریکا دید.
عجیب‌تر از این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست.
با این وجود دولت حسن روحانی همچنان میگوید که از بازگشت آمریکا به برجام استقبال میکند، اما آنگونه که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه گفته التماس نمیکند. ولی برای رهبر جمهوری اسلامی بازگشت آمریکا به برجام اهمیت چندانی ندارد به اما و اگری.
اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه. به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه.
چرا که نباید صحبت‌های اخیر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را در هنگامی مطرح شدن مصوبه هسته‌ای مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی فراموش کنیم.
مثلا میگن 1000 تا سانتریفیوژ آر6 بسازید. خب ما این توانی رو داریم، می‌سازیم. اما نگفتن پولش رو کی میده. توجه می‌کنه این نقص قانون اینجا یه نقص واقعا. من تعجب می‌کنم شورای نگهبان چگونه این قانون رو تصویب کرده.
برکنار از مشکلات اقتصادی پیش روی جمهوری اسلامی، صحبت‌های نزدیکان به رئیس جمهور منتخب آمریکا هم می‌تواند بر نگرانی رهبر جمهوری اسلامی افزوده باشد. صحبت‌های سالیوان، گزینه جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای سمت مشاور امنیت ملی، با روزنامه وال استریت ژورنال با محوریت بازگشت به برجام و فراهم شدن زمینه برای مذاکرات گسترده تر. چیزی که آیت الله خامنه ای را بران داشته تا بر توان موشکی ایران تأکید کند، آن هم همزمان با اعلام رونمایی از پایگاه های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس و تأکید بر حضور مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی در برخی کشورهای منطقه و حمایت از گروه های شبه نظامی نیابتی.
حضور ما به معنای تقویت دوستانمون و تقویت هوادارانمونه.
مسائلی که شرکای اروپایی توافق هسته‌ای با ایران هم بر آن تاکید دارند و حتی با برخواستن زمزمه‌های بازگشت آمریکا به برجام، برخی همسایگان ایران هم خواستار پیوستن به این مذاکرات احتمالی شدند. اما مشخص نیست با شرایط ویژه‌ای که ایران و منطقه در آن به سر می‌برد، صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای می‌تواند آنچنان که خودش و هوادارانش می‌گویند فصل الخطاب باشد.
محمد زرقامی درباره اظهارات روز گذشته علی خامنه ای بر سر رفع تحریم های ایالات متحده علیه ایران گزارش میداد. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان میرسد. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.